بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات مرحمت بفرمایید. اولین و مهمترین قدم در مسیر عبودیت و بندگی خدا عبارت است از ترک معصیت، یعنی انسان از ترک واجبات برحذر باشه که ترک واجب خودش معصیته، از ارتکاب محرمات هم برحذر باشه که ارتکاب حرام هم خودش معصیته. این مهمترین قدمی است که یک انسان در مسیر عبودیت و بندگی خدا بر می داره. حالا قدم بعدی هم هست البته که انسان مقید باشه از مکروهات حتی الامکان اجتناب بکند، مستحبات رو حتی الامکان به جا بیاره. اون هم قدم مهمی است، اما به تعبیر ما طلبه ها شرط لازم نیست، شرط کماله. اگر انسان بخواهد به کمالات بیشتری برسد مستحبات رو هم حتی الامکان انجام میده، که در اون حدیث معروف قرب نوافل ملاحظه فرمودید که لا یزال یتقرب الی عبدی بن نوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به، به اونجایی میرسد که گوش او گوش الهی میشود، چشم او چشم الهی میشود، با چشم خدا میبیند و با گوش الهی میشنود. اما اینها مال افراد ممتاز هست، مال نخبگان در وادی عبودیت و بندگی، اونهایی که تالی تل و معصومن، امثال سید مرتضاها، سید رضیها. اگه ادعا بکنن که در عمرشون یک مکروه هم از اونها صادر نشده، یا دیگری ادعا بکند که حتی به فکر انجام مکروه هم نبوده، انسان این ادعا رو از این بزرگان میپذیره. اما این مقامات مال افرادی است تالی تل و معصوم. برای بنده و امثال بنده تقید به مستحبات و اجتناب از مکروهات پیشکش، این را از من نخواستند. اما این گام اساسی از ما خواسته شده است که بکوشیم در زندگیمون واجبات رو انجام بدیم و محرمات رو ترک بکنیم. متاسفانه تا صحبت از حرام می شود در ذهن بسیاری از مردم یه مسائل خاصی مطرح می شود. میگیم حرام مرتکب نشو، میگه من آدم کشتم، مگر شراب خوردم، مگر زنا کردم و مسائلی از این دست، غافل از این که وادی معصیت و گناه و ارتکاب حرام بسیار وسیعی تر است از این مسائلی که به ذهن میاد. البته اینا مصادیق بارز گناه و معصیت، ولی مسئله گناه و معصیت خیلی میدانش وسیع تر از این هاست. گاهی یک سکوت انسان یک گناه بزرگ است، باید اجتناب کند. گاهی یک تبسم و لبخند انسان یک معصیت کبیره است، باید اجتناب بکند. گاهی یک نگاه تند به افراد زیر دست، به فرزند، به همسر، به زیر مجموعه، به گونه ای که طرف بترسد و بلرزد بی جهت، خود این یک گناه بزرگ است. ایذای مؤمن خیلی باب واسعی دارد. باید گناهان را و معاصی را و محرمات رو شناخت و از اونها اجتناب کرد. این مهمترین گامه و مهمترین قدم در مسیر عبودیت. شاهد ارزم یه جمله از امیر المؤمنین و نبی مکرم اسلام و یک جمله از آیت الله بهجت. اما جمله‌ای که از پیامبر گرامی اسلام به دست ما رسیده است، عزیزان محضر خوب می‌دانند پیامبر اسلام در اواخر ماه شعبان اون خطبه معروف مربوط به فضائل ماه رمضان رو ایراد کردند. از اینجا شروع می‌شود: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهرون هو افضل الشهور ایامه افضل الایام لیالیه افضل اللیالی ساعاته افضل الساعات. یک ماه ممتاز به تمام معنا. خود ماه رمضان بهتر از همه ماه‌های دیگر، روزهای ماه مبارک رمضان بهتر از روزهای دیگر، شب‌های ماه مبارک رمضان بهتر از شب‌های دیگر، لحظه لحظه این ماه شریف با ایام دیگر و ماه‌های دیگر قابل قیاس نیست. بعد حضرت شروع کردند از هر وادی مطلبی بیان کردن. در این ماه مبارک تلاوت قرآن چقدر پاداش دارد، در این ماه مبارک دعا چقدر ارزش دارد، در این ماه مبارک نماز و نوافل چقدر ثواب دارد، افطاری دادن چقدر ارزش دارد، صله رحم چقدر ارزش دارد. همه اینها رو پیغمبر گرامی اسلام بیان کرد که جا داره واقعا ما مسلمان ها هر روز ماه رمضان یک دور این خطبه را مرور کنیم و با اهمیت این ماه شریف بیشتر آشنا بشیم و متذکر باشیم. رسید به اینجا، امیر المؤمنین در میان جمعیت نشسته بود، می فرماید فقمتو، از بین جمعیت بلند شدم، عرضه داشتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، همه اینها که فرمودی به جا، همه اینها کارهای خوب پر ارزش با فضیلت، اما علی ابن ابی طالب میخواد یک سرمشقی برای همه مسلمان ها تا دامنه قیامت بده. از پیامبر سوال میکند یا رسول الله توی این ماه مبارک رمضان کدام عمل از همه اعمال دیگر برتر و بالاتره؟ کدام عمل؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. پیغمبر فرمود بالاترین عمل در ماه مبارک رمضان اینه که انسان از حرام‌های الهی پرهیز داشته باشه، مرتکب حرام نشه، توی این ماه شریف بکوشد حرامی از او صادر نشه. بقیه مسائل فضله، زیادیه، خیلی هم ارزش داره، اما این مهمتر از همه است که انسان گرفتار حرام نشه، ترک معصیت. اجازه بدید در همین ارتباط یه جمله از آیت الله بهجت خدمت شما بخوانم. این سوال از این بزرگوار مکرر شده از سوی جوانهایی که طالب کمالن، دلشون میخواد در مسیر خدا به یه جایی برسن. از ایشون سوال کردن راه سعادت و خوشبختی انسان چیه؟ پیداز از لحن جواب که مکرر از این بزرگوار سوال شده و ایشون یه مقداری ملول شدن از این که هی این مسئله سوال میشه. ایشون در جواب نوشتن جماعتی از این جانب طلب موعظه و نصیحت میکنن، هی میان آقا ما رو نصیحت کن. اگر مقصودشون این است که بگوییم و بشنوند و بار دیگر و در وقت دیگر بگوییم و بشنوند، هی سوال هی جواب، می فرماید حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست. هی تکرار، هی جواب. اما اگر بگویند کلمه ای می خواهیم که ام الکلمات باشه، مادر همه کلمات، جان همه سخنها، خلاصه لب مطلب چیه؟ اگر بگویند کلمه ای می خواهیم که ام الکلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد، پس عرض می کنم که غرض از خلقت عبودیت است و حقیقت عبودیت، این جمله مد نظر بنده است، حقیقت عبودیت ترک معصیت. انسان می خواد عبد خدا باشه، نافرمانی خدا نکن. اون جاها که منطقه ممنوع است، پروردگار عالم قرق کرده که المعاصی هم الله، اون جاهایی که پروردگار عالم منع کرده از ورود، انسان وارد نشه. و این منطقه خیلی وسیعه. در ذهن ما عرض کردم تنها یک بخش کوچکی از گناهان عملی به ذهن میاد، اما میدان معصیت و گناه خیلی وسیع تره. یه عمر انسان وقت میخواد که بنشیند محرمات الهی رو شناسایی کند و بعد در زندگی پایبند باشه، اینها رو انجام نده.
فقط گناهان عملی نیست، گناهان اخلاقی اینها هم خیلی مهمه. یک استکبار و تکبر و خودبرتربینی ممکن از هستی انسان رو برباد بده، ممکنه انسان رو از عرش به فرش ساقط کند، مگه نکرد؟ مگه شیطان رو ساقط نکرد با اون همه عباداتی که از اون عقل شده؟ گناه اخلاقی، حسد یه گناه اخلاقیه. معمولا ما از این معاصی غافلیم، اصلا اینها رو افراد معصیت حساب نمی کنن، رذایل اخلاقی رو معصیت حساب نمی کنن، در حالی که اینا یکی از موانع بزرگ عبودیت و بندگی خداست. بالاتر از گناهان عملی و گناهان اخلاقی گناهان اعتقادی است. و در اعتقاد خیلی ها مشکل دارن و دنبالشو نمیگیرن. نمیتونه انسان بگه من قاصرم، من دسترسی ندارم. چرا؟ دسترسی دار انسان. وگه شرک بزرگترین گناه نیست؟ مگه به تعبیر قرآن تنها گناهی نیست که غیر قابل بخششه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب این چه گناه بزرگیه. جای دیگه قرآن میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بسیاری از آدمهایی که در سلک مؤمنین هستن، اگه تو توی قضیه رو در بیاریم در زمره مشرکین قرار میگیرن، اما نه اون مشرکی که برای مبدأ عالم شریک قائل بشه، عقیده به سنویت داشته باشد، عقیده به تثلیث داشته باشد. نه، در ذات الهی ما مشرک نیستیم، اما یه خورده پایین تر میاییم. در مسئله خالقیت خیلی ها مشکل دارن، اینو باید درست کنن. در مسئله عبادت خیلی مشکل داریم. ادن الریا، ادن شرک الریا و مسائل دیگر. در مسائل اعتقادی هم ما گناهان بزرگی داریم. این که پیغمبر اکرم می فرماید الورع عن محارم الله، به تعبیر ما طلبه ها این جمع مضاف مفید عمومه، نفرموده فقط از گناهان عملی انسان پرهیز داشته باشه، از محرمات عملی پرهیز داشته باشد، ربا نخورد، غیبت نکند، دروغ نگوید و امثال و ذالک. ان محارم الله، جمیع محرمات الهی، اخلاقی رو میگیرد، اعتقادی رو میگیرد، عملی رو میگیرد، ترک واجب رو میگیرد، فعل حرام رو میگیرد. خیلی دایره وسیعه. اجتناب از معاصی. بدانیم که گناه و معصیت هرچه کوچک باشد این مانع است از این که اعمال خوب ما هم قبول بشه. نمیگم از نظر فقهی عمل اشکال داره، نه خیر، از نظر فقهی این نمازی که من و شما خوندیم درسته، یعنی اعاده لازم نداره، قضا لازم نداره، فردای قیامت جهنم نمی برن، عقابی در بین نیست. از نظر فقه عمل درسته، اما این که قبول بشه، بالا بره، که الیهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح یرفعو، این بالا رفتن در گروه تقواست. این آیه کریمه آب پاکی رو دست خیلی ها میریزد، با جمله حصر، با عدات حصر میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. حواسمون باشه، تنها آنانی که اهل تقواین، یعنی از حرام خدا پرهیز دارن، اونم به این معنای وسیع کلمه، عمل اینها پذیرفته میشه، عمل اینها بالا میره، عمل اینها ثبت و ضبط میشود. و الا اگه معصیت باشه، اگه کبر و ریا باشد، عمل رو میخوره، نابود میکند. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. اجازه بدید من در پایان عرضم یه روایت، این روایت یه مقدار طولانی است اما ارتباط مستقیم با بحثم داره، این روایت رو بخوانم و ترجمه اجمالی داشته باشم و بعد توسلی و عرضم تمام. روایت رو مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا جلد 6 صفحه 142 تا 144. البته روایت از نظر اصطلاح فقهی مرسله است، ان رجلن داره، حجیت فقهی نداره، اما در مقام موعظه و در مقام تذکر و این مسائل استفاده از این روایت طوری نیست. روایت اینه، ان رجلن انه قال لمعاذ، معاذ ابن جبل یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام، میگه من به معاذ گفتم حدثنی حدیثاً سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم به معاذ یه حدیثی برای من بگو که از دولب پیامبر گرامی اسلام شنیدی. قال، این مرد میگه، این راوی میگوید فبکا معاذ، معاذ ابن جبل خیلی اول گریه کرد، حتی زنن تو انه لا یسکت، تا اونقدر گریه کرد که من خیال کردم این آدم بنا نداره آرام بگیره، سکوت اختیار کند. حالا حدیث رو که خوندم معلوم میشه چرا گریه کرد، به حق داشت گریه کنه و باید بنده و امثال بنده گریه کنیم. ثم سکته، بالاخره بعد از مدت طولانی آرام گرفت. ثم قال سمعت رسول الله، این معاذ میگه از پیامبر شنیدم، قال لی یا معاذ، به من فرمود، قلت، به من فرمود ای معاذ، با اسم صدا زد، قلت لبیک به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، بفرمایید. قال، حضرت فرمود اینی محدث رو که حدیثن، امروز میخوام یه یادگاری و امانت در اختیار تو بگذارم، حدیثی به تو بگویم که ان انت حفظته نفعک، اگه این روایت رو حفظ کنی، به خاطر بسپاری و به او پای بند باشی عملا، به حالت سود میدهد. و ان انت زیعته، اما اگر شنیدی و از گوش دیگر خارج شد، ضایع کردی این سخن مرا، ولم تحفظه انقطعت حجتک عند الله یوم القیامه، بدان که این حدیث فردای قیامت حجت بر توست، فردا میاد مقابل تو مجسم میشه و احتجاج میکند. بعد فرمود یا معاذ، ان الله تعالی خلق سبعت املاک، پروردگار عالم 7 فرشته آفرید، قبل ان یخلق السماوات و الارض، پیش از آفرینش آسمون ها و زمین، هفت ملک خداوند آفرید. ثم خلق السماوات، به اعتقاد ما مسلمان ها سماوات سبع داریم. حالا منظور چیه بمونه، بنده هم چیز درستی نمیفهمم، نمیدونم. بعد هفت آسمان رو خدا ایجاد کرد. فجعل لكل سماء من السبعة ملكا بوابا عليها، هر یک از این هفت فرشته را بر در یکی از این آسمان ها گماشت، بواب و دربان، که این اونجا اعمال انسان ها را چک می کند، رسیدگی می کند، ببیند آیا قابلیت داره بالا بره یا نه. خب این فرشتگان آماده و مهیا، هر کدوم دربان یکی از این آسمان ها. بعد صبح و شام فرشتگانی که مأمور من و شمایند، که ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، اینها اعمال ما را و عبادات ما را ثبت می کنن، انجام می دهیم، عمل رو می گیرد. فتسعد الحفظه یا تسعد الحفظتو به عمل العبد من حین اصبح الى ان امسا، از صبح علی طلوع تا شام و موقع خوابیدن اعمال من و شما رو اینها بالا می برن، به آسمان ها می برن تا مورد قبول حضرت حق باشه. تعبیر اینه لهو نورن کنور شمس، ظاهر عمل به قدری زیباست که برای این ملائکه زمین و نگهبانان من و شما مثل نور خورشید می درخش، اینها بالا می برن. تمام عبارت رو نخونم، اون مطلب رو بگم تا طولانی نشه. عمل به آسمان اول می رسد، اونجا این ملائکه از این عمل خیلی تمجید می کنن، عمل را پاک و مزکا می شمارن. اون فرشته ای که اونجا مأمور است یه نگاهی به این عمل می کند، او دیدش وسیع تر از این هاست، نگاه می کند، فورا می فرماید برگردانید به زمین، وضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، بزنید تو سر صاحبش. چرا؟ می فرماید انا صاحب الغیبه، امرنی ربی الله ادعا عمل من اغتاب الناس یجاوزنی الى غیری، من مأموریت دارم اونایی که اهل غیبتن اجازه ندن عملشون از این حجاب اول بالا بره. اینجا حساب خیلی ها تصفیه شد. بعد میرسه به عمل دیگر، عبارات رو عرض کردم نخونم تا روایت کامل بشه. دوباره عمل یه آدم دیگر رو میبرن بالا، این بار این آدم اهل غیبت نیست، تو زندگیش غیبت نیست، از آسمان اول میگذره، او مأمور همینه، میرسه به آسمان دوم. فرشته‌ای که اونجا مأموریت دارد یه نگاهی به این عمل میکند، میگه برگردانید به زمین، باز همون جمله، بزنید به سر صاحبش. چرا؟ میفرماید انه کان یفتخر بهی علی الناس فی مجالسهم، این به این اعمالش بر مردم فخر فروشی میکرد، من 20 عمره رفتم، من 10 بار زیارت کربلای امام حسین رفتم، من چنین، من چنان، فخر فروشی میکرد. اونجا جای این حرفا نیست. اونجا جای این حرفا نیست. میرسه به عمل سوم. این بار عمل بالا میره، از آسمان دوم میرسه به آسمان سوم. باز فرشته بر میگردونه. چرا؟ میفرماید این آدم در دنیا متکبر بود، خود را از دیگران برتر میدید، بالاتر میدید، بر خودش یه حساب ویژه‌ای قائل بود. وارد مجلس میشه، باید به احترامش برخیزن، باید در صدر مجلس قرارش بدن، باید سلامش کنن، باید کفشاشو جفت کنن، و باید و باید. عمل متکبر بالا نمیره. عمل چهارمی رو میارن، میرسه از آسمان سوم میگذره به آسمان چهارم. فرشته میگه برگردانید. چرا؟ این آدم اهل عجبه، عجب خودپسندی، خیلی خودشو قبول داره، خیلی خودپسنده، و عجب مانع میشد که عمل انسان بالا بره. عمل دیگری رو میارن، از آسمان پنجم برمیگرده، میگه این آدم در دنیا اهل حسد بود. خودش آدم خوبی بود، عبادات زیادی هم داشت، ولی آدم حسودی بود. حسد نمیگذاره عمل بالا بره، قبول بشه. اینا گناهان اخلاقی است. عمل دیگری رو میارن، باز بر میگرده، از آسمان چندم دیگه حساب از دست منم خارجه. گن چرا برگشت؟ میفرماید این آدم در دنیا اهل رحم و مروت نبود، خیلی بیرحم بود، ترحم نداشت. من لا یرحم لا یرحم. و بالاخره عمل دیگری رو میارن، این عمل دیگه خیلی عجیبه، نه غیبت توشه، نه حسد توشه، نه کبر توشه، نه عجب، نه تفاخر. میره بالا، همه حجاب ها رو پشت سر میگذاره، میرسد به محضر رب العالمین. خدا شاهد، آدم میترسه و میلرزه بگه. هم این حدیث آدم رو خیلی ناامید میکنه، و هم قصد گوینده این نیست که کسی ناامید بشه، میخوام بگیم حواسمون بیشتر جمع باشه. میرسه به محضر خدا، هزاران هزار ملک این عمل رو در طبقهایی از نور به پروردگار عرضه میکنن، منتظرن خدا عمل رو بگیره. یک مرتبه خطاب میشود ارجعوا بها و ضربوا علی وجه صاحبه، اینو برگردونید. این هجرو یک ما هم براش وقت گذاشته، برگردونید و بزنید تو سر صاحبش. چرا؟ میفرماید انه قصد بها غیری، این اخلاص نداشته، ریاکار بوده. تمام شد حدیث. وقتی به اینجا رسید، بعد معاذ گفت یا رسول الله چی میتونه اینجوری باشه؟ فرمود معاذ، اگر نمیتونی این همه رو داشته باشی، این چند تا توصیه را بهت میکنم، به برادران دینیت ناسزا نگو، زبانت رو حفظ کن، گناهانت رو به گردن دیگری نگذار، گناه کردی بپذیر، ولا تزک نفسک به ذمهم، با سرزنش مؤمنین خود را ستایش نکن، ولا طرف نفسک علیهم، خود را بر مؤمنین بالا قرار مده، ولا تناج رجلا و اندک آخر، مبادا در جلسه سه نفر نشستید، دو نفر در گوشی با هم حرف بزنید. خیلی مهمه. او سومی خیالاتی میکنه، سوء ظن پیدا میکنه، و این نجوای شما باعث شد. و آخر لا تمزق الناس، به پیکر مردم نیفتید، و مردم را پاره پاره نکنید با سخنانتون، تهمتهاتون و امثال ذلک. فتمزقو که کلاب و نار یوم القیامه، که نتیجه این میشد سگهای جهنم شما را در جهنم پاره پاره میکنن. عرضم تمام. دو جمله هم ذکر مصیبت. حسنین علیهم السلام چون روز 27 ماه مبارک است، به یک معنا روز 7 شهادت مولای متقیان علی ابن ابی طالب است، حسنین از دفن پدر برمیگشتن، از کنار خرابه ای میگذشتن، ناگهان صدای ناله ای توجه این دو عزیز را به طرف خرابه جلب کرد. آمدن جلو، دیدن پیرمرد نابینایی است، سر به دیوار گذاشته ناله می کند. میگه ای آقایی که هر شب می آمدی، برای من آب و غذا می آوردی، با من هم سخن می شدی، چه شده از که دو سه شب دیگه به من سر نمی زنی؟ حسنین نشستن روی خاک، از پیرمرد آدرس اون آقا رو پرسیدن. پیرمرد اون آقا چه نشانه ای داشت؟ گفت هر چه سوال کردم اسمشو به من نگفت. وقتی وارد خرابه میشد ذکر میگفت، این در و دیوار با او هم نوا میشدن. فقط در معرفی خودش میفرمود چه کار به اسم من داری؟ مسکین جالس مسکینن، غریب جالس غریبن، یه خاک نشین، یه انسان خاکی در برابر یک خاکی دیگر نشسته، یک غریب که علی هم در این دنیا غریب موند و غریب رفت، یک غریب در مقابل یک غریب نشسته. حسنین شناختن، فرمودن پیرمرد اون آقا پدر ما علی بود. گفت چه خبر؟ چرا به من سر نمی زند؟ فرمودن الان از دفن بابا بر می گردیم. گفت شما رو به خدا دست من رو بگیرید، کنار قبر مولایم ببرید. پیرمرد رو آوردن، بر حسب نقل اونقدر ناله کرد، همون جا جان به جان آفرین تسلیم کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نسألک اللهم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. پروردگارا فرج امام زمان نزدیک، بگردان قلب مبارکش را از ما راضی بفرما، انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی ولی عصر متصل بفرما. پروردگارا امام امت درجاتش عالی است متعالی بفرما، شهدای اسلام و انقلاب اسلامی با شهدای کربلا محشور بفرما، بیماران اسلام مخصوصا جنبازان و معلولین لباس عافیت بپوشان، اموات مؤمنین و مؤمنات طریق ره رحمت بگردان، طاعات ما در این ماه مبارک به کرمت قبول بفرما، عواقب امر ما ختم به خیر بگردان، بنبیه و آله و عجل فرج.